این رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد یک ساعته که با برنامه صبحانه با خبر بامداد شما رو همراهی میکنیم. با خوش آمد و سلام و درود به شما که همکنون به ما پیوسته این. امروز یک شنبه 17 بهمن 1389 خورشیدی، برابر با 6 فوریه 2011 میلادی. هوا البته یه خورده از دیروز سردتره، به ویژه در تهران 2-3 درجه سردتره. امروز برف و باران در غرب کشور موقتاً متوقف میشه و در شرق یه خورده برف میاد. در شهرهای شمال غربی و شهرهای کرانه دریای خزر، تهران، استانهای مرکزی، زنجان، قزوین، اصفهان، سمنان هوا نیمه ابری گاه تمام ابریه. در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و خوزستان هوا ابری همراه با باران به ویژه در زاهدان، کرمان و بم. در استان خراسان هوا ابری همراه با اندکی برف در مشهد و تربت حیدری است. در علی گودرز و شهر کرد هم پیشبینی بارش برف میشه. دمای هوا در ارومیه، تبریز، قزوین، سنندج، شهر کرد، عراک و نوشهر در این لحظه 9 تا 8 درجه زیر صفر. در تهران، مشهد و سبزوار دمای هوا 5 درجه زیر صفر. در رشت، ساری، اصفهان 2 درجه زیر صفر. در اردبیل و زنجان 15 درجه زیر صفر و در همدان دمای هوا 18 درجه زیر صفر که در اثر وزش باد درجه دما به 24 درجه زیر صفر هم خواهد رسید. در شهرهای استانهای خوزستان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان دمای هوا بین 4 تا 10 درجه بالای صفر و در استان هرمزگان و بوشهر بین 14 تا 22 درجه بالای صفر. البته دمایی است که در این ساعت به عرضتون میرسونم. در تهران در گرمترین ساعت‌های روز دمای هوا از 4 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر با مجموعه ای از خبر و گزارش و موسیقی در همراهی شما هستیم. در آغاز البته مجدداً با مهرداد میردامادی وعده داریم که گزیده ای از تازه ترین خبرها مهم و مهمترین اونها رو که در 12 ساعت اخیر روی داده برای ما دستچین کرده. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی، باز خبرها رو از مصر شروع میکنین. میخواستم بپرسم که گویا دیروز در خیابانهای مصر جنب و جوش کمتری نسبت به روزهای پیش جریان داشت و جنب و جوش و رایزنی بیشتر در پشت درهای کابینه دولت و مذاکرات بوده، درسته؟
اگر نسبت به روز جمعه بگیریم که تظاهرات گسترده در شهرهای مصر بوده، دیروز به نسبت روز آرامی بوده و همونجور که شما میگید خبرهای جست و گریخته حاکی از اینه که رایزنی ها و دیپلماسی داره یه مقدار پیشتر میره،
یعنی میخوان
تظاهرات خیابانی
که تصمیمات و خیابون گرفته نشه و از طریق سیاسیون تصمیم گرفته بشه.
ظاهرا گروه های زینفوز مخالف همچین قصدی رو دارن، حتی گروه اسلامگرای اخوان المسلمین که محدودیت براش بسیار زیاد بوده و دولت مصر هیچ وقت حاضر نبوده که به طور مستقیم با نماینده هاش صحبت بکنه، ظاهرا یک دور مذاکرات رو روز گذشته داشتن، امروز هم تایید کردن که مذاکرات ادامه خواهد داشت.
پس جزئیاتشو بشنویم از شما و خبرهای دیگه‌ای که برای ما دارین.
گروه اخوان المسلمین از گروه های عمده مخالف حکومت مصر اعلام کرد که با مقام های دولت آن کشور وارد مذاکره شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی این گروه امروز یک شنبه اعلام کرد گفتگوهایی با عمر سلیمان، معاون حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر را آغاز کرده و این مذاکرات امروز هم ادامه خواهد داشت. این سخنگوی گروه اخوان المسلمین هدف این گروه از انجام این گفتگوها را تأمین منافع ملت مصر، بقای نهادهای ملی و حفظ استقلال کشور عنوان کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید اظهارات فرستاده ویژه باراک اوباما به مصر درباره لزوم باقی ماندن حسنی مبارک در قدرت در دوره انتقال نظر شخصی وی بوده است. فیلیپ کراولی افزود که فرانک وایزنر نظر دولت آمریکا را بیان نمی کرده است. فرانک وایزنر دیپلمات بازنشسته روز شنبه در اظهاراتی گفته بود که اوضاع مصر همچنان شکننده و نارام است و حسنی مبارک در حال حاضر باید در رأس حکومت بماند تا تغییرات مورد نیاز و انتقال قدرت به آرامی صورت پذیرد. بر اثر تیراندازی پلیس به سوی تظاهرکنندگان در شمال تونس، دست کم 2 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. وزارت کشور تونس ضمن اعلام این خبر، شمار تظاهرکنندگان را 1000 نفر برآورد کرد و عنوان داشت که تظاهرکنندگان قصد داشتند به یک مقر نیروهای پلیس در شهر کاف در شمال غربی تونس حمله کنند. یک روزنامه‌نگار محلی در این باره به خبرگزاری رویترز توضیحاتی را ارائه کرد و گفت در جریان تظاهرات ضد حکومتی یک مأمور پلیس به صورت زنی از معترضان سیلی زد و این امر خشم تظاهرکنندگان و حمله بعدی آنها به مقر نیروهای پلیس را به دنبال داشت. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی میگوید خاورمیانه با یک طوفان تمام عیار از آشوب و ناآرامی روبرو خواهد شد. خانم کلینتون که در مونیخ سخنرانی میکرد با اشاره به ناآرامی‌های تونس، مصر و یمن گفت ترکیبی از رشد بیکاری، رو به پایان گذاشتن ذخایر آب و نفت، نارضایتی فزاینده از رژیم‌های خودکامه تهدیدی برای ثبات بین‌المللی محسوب می‌شود. وزیر خارجه آمریکا از کشورهای اروپایی خواست تا از خواست ایالات متحده برای انجام اصلاحات گسترده در خاورمیانه پشتیبانی کنند. وی در این حال اظهار داشت که عدم اعطای آزادی به مردم تنها باعث افزایش نارضایتی آنان خواهد شد. چین اعلام کرد دزدان دریایی سومالیایی کشتی آن کشور را در اقیانوس هند در آبهای یمن روبودند. خبرگزاری دولتی شینهوا امروز یک شنبه به نقل از یک وابسته نظامی چین در یمن وقوع این حمله و روبوده شدن این کشتی تجاری را تایید کرد. در همین حال مرکز امداد دریایی چین اعلام کرد که گزارشی در مورد حمله به یک کشتی تجاری ثبت شده در هنگ کنگ در آبهای یمن دریافت کرده است. این کشتی تجاری بنابر اعلام این مرکز 22 خدمه داشته است.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک بپردازیم به سایر مطالب. ماه هاست که مقام های مختلف جمهوری اسلامی وعده تأمین بنزین مورد نیاز کشور رو میدن. روز جمعه هم رهبر جمهوری اسلامی گفت از 22 بهمن کشور نه تنها از نظر بنزین خودکفا میشه که مقدار زیادی هم صادر میکنه. باید صبر کرد و دید. در سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی امروز مراد ویسی درباره 18 بهمن سال روز ترور ارتش بود اویسی که در پاریس به ضرب گلوله کشته شد برامون میگه. امسال جشنواره بین المللی فیلم فجر با پیام مسعود کیمیایی کارگردان برجسته ایرانی برای آزادی جعفر پناهی آغاز شد. حاضرین در محل جشنواره در برابر سخنان کیمیایی با برخاستن از جای خود از سخنان او استقبال کردند. اگر از دوستدارای بیتل‌ها هستین در پایان یه ترانه کوتاه از بیتل‌ها هم خواهیم شنید. از هنگامی که محمود احمدی نژاد گفته بود به کارشناس‌ها و مسئولان وزارت نفت دستور داده تا 48 ساعت یا 2 هفته آینده بنزین مورد نیاز کشور رو تأمین کنن، ماه‌ها می‌گذره. حالا رهبر جمهوری اسلامی و وزیر نفت دولت دهم هم میگن وابستگی به بنزین وارداتی پایان گرفته. آرش حسنیاد در گزارشی به جستجوی پاسخی در این بار است.
اگرچه عمده سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای در نماز جمعه این هفته بر محور تحولات اخیر در دنیای عرب تاکید داشت، اما سخنان رهبر جمهوری اسلامی محورهای دیگر نیز داشت که به طور معمول دولت مردان از آن سخن میگویند.
جنجال کردن که میخواهیم بنزین را تحریم کنیم که بنزین وارد نشود. خب ما وارد کننده بنزین بودیم و هستیم. گفتن میخواهیم جلو ورود بنزین را بگیریم. جنجال، هیاهو، سر و صدا. تحلیلگرانشون پیش بینی کردن، گفتن کشور شلوغ شد، مردم چه خواهند کرد؟ خب این موجب شد مسئولین کشور به فکر تولید بیش بنزین افتادن. امروز طبق گزارشی که من دارم البته تا 22 بهمن به توفیق الهی کشور به طور کامل از واردات بنزین بی‌نیاز میشه. بعد از اون ما حتی میتوانیم بنزین رو صادر کنیم که دستورش هم دادن که بنزین رو میتوانیم صادر کنیم. خب این جنجال اونها به نفع ملت ایران تمام شد.
یک روز پس از سخنان آیت الله خامنه ای، مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم جزئیات بیشتری از خودکفایی بنزین در داخل و حتی بیشتر از آن امکان صادرات بنزین تولید داخل ارائه کرد.
چند روز گذشته اعلام شد با ورود به دهه مبارک فجر که 1 میلیارد لیتر بایستی پالایش پخش مجوز داره امروز برای صادرات، یعنی با بهره برداری رسیدن پالایشگاه‌های جدید و پالایشگاه‌هایی که امروز داریم ما، یعنی افزایش تولید و بهینه‌سازی کیفیت تولید که از امروز شروع میشه بهره برداری آنها در کشور، این اجازه رو پالایش پخش پیدا کرد که از ذخایری که داره صادر بکنه و به تدریج افزایش تولید امروز جایگزین بشه. هم
اختصاص واحدهای پتروشیمی به تولید بنزین و تلاش برای راه اندازی واحدهای پالایشگاهی جدید راهکاری بوده که از زمان تحریم فروش بنزین به جمهوری اسلامی در دستور کار دولت قرار گرفته است. بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیای آمریکا، از این تلاش‌ها برای رهایی ایران از وابستگی به بنزین وارداتی سخن می‌گوید.
دولت ایران حداقل مدعی است که نیازهای مربوط به بنزین خودش رو در حال تامین کردن هست. این موضوع البته برمیگرده به سری اقداماتی که در ایران انجام گرفته از مدت‌ها پیش برای پاسخگویی به مشکل بنزین. یکی از اونها این هستش که بسیاری از پالایشگاه‌ها و تأسیسات پتروشیمی ایران که قبلاً چیزهای دیگه‌ای تولید می‌کردند و اقلامی که مورد نیاز صنایع ایران هست، این برنامه‌هاشون رو متمرکز کردن روی تولید بنزین و البته خب از تأسیسات جدید هم ایجاد شده برای این موضوع. و گرچه گفته میشه که اونچه که تولید میشه در سطح استاندارد مطلوب نیست، ولی به هر حال تنظیم صنایع ایران روی این هستش که جوابگوی این مشکل باشه. موضوع دیگه مسئله یارانه هاست و در واقع محدودیتی که اینها از نظر قیمتی در واقع وارد میکنه بر مصرف بنزین. بالا بودن قیمت و کاهش یارانه‌ها به طور خودکار تا حدود زیادی مصرف رو در اینجا کاهش میده.
برخی کارشناسان اقتصادی افزایش شدید قیمت سوخت در ایران و اعمال سهمیه بندی را از مؤثرترین عوامل کاهش مصرف بنزین و تحقق خودکفایی تولید بنزین در داخل میدانند. مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت دهم:
همطوری که اطلاع دارید با اجرای تر هدفمند کردن یارانه ها، ما از ابتدای تر تا امروز متوسط مصرفمون به 51 میلیون لیتر رسیده. در بهمن ما به 46 میلیون لیتر مصرف متوسط کشور به طور روزانه است و ما با همین تولید امروز ما مازاد داریم و میتونیم صادراتمون رو انجام بدیم.
اما در همین حال نصیر شیرخانی، تحلیلگر انرژی و نویسنده نشریه آپستریم، امکان راه اندازی و بهره برداری پالایشگاه در ایران را با تردید و اما و اگر می نگرد.
ما اگه به سابقه جمهوری اسلامی نگاه کنیم در ساختن تأسیسات نفتی، واقعا جز در تولید نفت اینا جای دیگه موفق نبودن. سالهاست که اینا میخوان LNG تولید کنن و هنوز نتونستن، چون شرکت های بزرگ جهان که هم دارای تکنولوژی هستن و هم دارای توان مادی حاضر نیستن با ایران همکاری کنن. حالا گفتن این که اینا میتونن پالایشگاه بسازن و نیازهای داخلی رو برآورده کنن، اینم فکر کنم یک ادعای بسیار معتبری نباشه، چون اگه بخوان یه دونه پالایشگاه در ایران درست کنیم باید حداقل ظرفیتی داشته باشه، شاید 400 هزار بشکه یا 500 هزار بشکه که بتونه در آینده نیازهای ایران رو برآورده کنه. اگه بخواین همچین پالایشگاهی رو بسازین، حداقل به حدود شاید 12 تا 15 میلیارد دلار شما احتیاج دارین که این پالایشگاه رو بسازید و تامین این مقدار پول واسه ایران واقعا مشکله. حالا گذشته از مشکلات مالی که اینا دارن، توان تکنولوژی هم در ایران وجود نداره، این توان نداره که واقعا پالایشگاه بسازه.
در حالی که مسئولان وزارت نفت از خودکفایی بنزین و حتی امکان صادرات بنزین تولید داخل سخن میگویند، آمارهای گمرک جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست امسال نشان از آن دارد که به رغم صفر بودن بودجه واردات بنزین در قانون بودجه امسال، نزدیک به 2.5 میلیارد دلار بنزین در 6 ماهه نخست به ایران وارد شده، تا آنجا که بنزین را در کنار طلا به عمده‌ترین کالای وارداتی به ایران تبدیل کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد میزان واردات بنزین تا پایان امسال به 3 میلیارد دلار برسد. هرچند مسئولان دولتی ایران وعده دادند بنزین تولید شده در ایران در خودروی دیگر کشورها نیز بسوزد.
آرش حسن نیا گزارش میداد. داریم به ساعت 8:15 دقیقه نزدیک میشیم. سومین ترانه که دوستان ما در بخش موسیقی براتون انتخاب کردن، ترانه مشهور پریباخ با صدای منصور. کنسرت های نوروزی منصور، خواننده 36 ساله ایرانی، امسال در کشورهای آلمان و دبی برگزار میشه. یکی از تازه ترین آثار منصور ترکیبی از دو ترانه فولکلوریک آذربایجانیه، پریباخ و سکینه دایغزی. این ترانه شاد رو در این لحظه با هم میشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به خود رو کردن که بهترین
فرصت برای خون آزاد شد.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران اعدام.
18 بهمن سال روز ترور ارتش بود غلام علی اویسی در سال 1362 است. ارتش بود غلام علی اویسی از فرماندهان ارشد ارتش شاهنشاهی ایران بود که در سال 1362 در پاریس ترور شد. وی پیش از پیروزی انقلاب سال 1357 فرمانده لشکر یک گارد شاهنشاهی، فرمانده ژاندارمری و نیز فرمانده نیروی زمینی بود. سرهنگ احمد اویسی، آجودان مخصوص رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران، در گفتگویی که با کانون بررسی و آینده نگری ایرانیان انجام داده، سوابق حرفه‌ای ارتش بود غلام علی اویسی را چنین توضیح می‌دهد:
در اون موقع دبیرستان نظام کنونی از دبستان دانش آموز میپذیرفت و سال خاطرم اینطور شدیدم بین سال چهارم و پنجم دبستان آمدن به تهران به تشویق یکی از بستگان و در دبستان نظام ثبت نام کردن و از اونجا بقیه آموزش رو شروع کردن و دوران دبستان و دبیرستان نظام رو گذراندن و بعد آمدن به دانشکده افسری. برای مدت کوتاهی ایشون فرماندهی من را به عهده داشتن آموقعی که فرمانده گارد شاهنشاهی بودن و در اون مدت البته خب قبل از هرچی باید بگم ایشون واقعا قبل از اینکه سرباز واقعی بود یک انسان به تمام معنا بود، تانی با محبت، خیلی با پرسنلی که همکاری داشت در نهایت عطوفت و مهربانی به خود داشت، ولی البته خب در بعضی شرایط استثنایی که گاهی اوقات تو مواجه میشد با بی‌انضباطی بعضی از پرسنل البته خیلی سختگیر بود.
ارتشبد اویسی مدتی در جریان اعتراضات ضد حکومتی مردم در تابستان و پاییز سال 57 فرماندار نظامی تهران بود، اما با روی کار آمدن دولت شاپور بختیار در دیماه سال 57 اعلام بیماری و تقاضای بازنشستگی کرد و از ایران خارج شد و در پاریس مستقر گردید. مخالفان اسلامگرای ارتشبد غلامعلی اویسی وی را به دست داشتن در دو واقعه برخورد با تظاهر کنندگان مخالف حکومت شاه در 15 خرداد سال 42 و 17 شهریور سال 57 متهم می کنند. اما سرهنگ احمد اویسی معتقد است وفاداری ارتشبد غلامعلی اویسی به پادشاه وقت ناشی از احساس انجام وظیفه وی بوده است.
این خب وظیفه سربازیش بود و برابر سوگندی کرده بود به میهنش و به پادشاهش وفادار باشه و در طول خدمت نشون داد که افسر شایسته بود و نمونه بود برای سایر هموطنانش.
در سالهای اول بعد از انقلاب آوازه تلاش ارتشبد غلامعلی اویسی برای سازماندهی افسران ارتش حکومت پیشین علیه جمهوری اسلامی در محافل سیاسی و خبری آن موقع جهان پیچیده بود، اما این اقدام نظامی که قرار بود با حمایت صدام حسین رئیس جمهور عراق و با فرماندهی ارتشبد اویسی انجام شود در همان مراحل اولیه به دلیل ضعف سازماندهی و نگرش‌های غیر واقع بینانه آنان زمینگیر شد و به نتیجه نرسید. طرح مشابهی نیز از سوی ارتشبد بهرام آریانا رئیس سابق ستاد بزرگ ارتشداران شاهنشاهی در ترکیه پیگیری شد. البته این طرح نیز هنگامی که قرار شد به مرحله اجرا برسد و علیه جمهوری اسلامی وارد عمل شود به جایی نرسید. با این وجود ارتشبد غلامعلی اویسی به دلیل پیگیری چنین ایده هایی به عنوان یک هدف مورد توجه سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفت و به همین دلیل در سال 1362 ترور و کشته شد.
امسال در آغاز جشنواره بین المللی فیلم فجر نام مسعود کیمیایی کارگردان برجسته ایرانی نه به خاطر فیلمش که به دلیل ندای آزادی خواهی او برای جعفر پناهی در آغاز جشنواره مطرح شد. پوران درخشنده فیلمساز دیگر ایرانی هم با تایید حرفهای کیمیایی از جعفر پناهی به عنوان یک سینماگر افتخارآفرین سینمای ایران نام برد. مانیا منصور:
من با کمال فروتنی و تواضع با این 70 سال سنم از قوه قضاییه میخواهم تجدید نظری در حکم جعفر پناهی کند. این جملات مسعود کیمیایی فیلمساز پیشکسوت و مطرح ایرانی است که در زیر سقف بلند سالن اجتماعات برج میلاد تنین انداز شد و تشویق شدید حاضران را به همراه داشت و تحسین عده‌ای کثیری که به احترام سخنان این فیلمساز مشهور سینما ایران از جای برخاستند و ایستاده به کف زدن خود ادامه دادند. مسعود کیمیایی در مراسم افتتاحیه 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که جمعه شب در برج میلاد تهران برگزار شد، در مراسم یادبود خود از مسئولین قوه قضاییه خواست تا در حکم جعفر پناهی که به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده، تجدید نظر کنند. او سخنان خود را در مورد جعفر پناهی چنین آغاز کرد:
من 70 سالمه. 52 سال توی سینما دارم کار میکنم. 30 تا فیلم ساختم و همه‌شون توی این سرزمین بوده. هیچ جای دیگری نبوده. هیچ جای دیگری نمیتونم باشم.
سازنده فیلم‌های شاخصی چون قیصر و گوزن‌ها در ادامه صحبت‌های خود در حمایت از جعفر پناهی گفت: من یکی از فیلم‌هایم به نام حکم را با پناهی مونتاژ کردم. او دوست من است. خواهش می‌کنم در حکم او تجدید نظر شود. دیگر فیلمساز ایرانی که در مراسم افتتاحیه جشنواره 29ام از جعفر پناهی یاد کرد، پوران درخشنده، کارگردان مطرح ایرانی بود. به گزارش ایسنا، او با اشاره به حرفهای مسعود کیمیایی در مورد آقای پناهی و ابراز خوشحالی از اینکه مسئله جعفر پناهی در افتتاحیه جشنواره مطرح شده گفت: جای پناهی در سینمای ایران خالی است. کسی که جوایز بین‌المللی زیادی برای سینمای ایران به همراه آورده است. پایان نقل قول. در مراسم افتتاحیه 29مین جشنواره فیلم فجر، محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جواد شمقداری، معاون سینمای ارشاد، علیرضا سجادپور، رئیس هیئت نظارت ورزشیابی ارشاد و گروهی از اهالی سینمای ایران چون داریوش ارجمند، جمشید هاشمپور، جهانگیر الماسی، علی معلم، سیروس الوند و احمد نجفی حضور داشتند. حمایت دو فیلمساز مطرح ایرانی از جعفر پناهی در حالی آغازگر جشنواره دولتی فجر بوده است که حمایت طرفداران و فیلمسازان بین‌المللی از این سینماگر برجسته ایرانی و نیز محمد رسولوف، دیگر فیلمساز ایرانی که او نیز به 6 سال حبس محکوم شده، همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین این حمایت‌ها و در جریان فستیوال فیلم روتردام در هلند، بیش از 800 نفر با در دست گرفتن نام این دو هنرمند، انداختن عکس خود و انتشار آن در وبسایت این جشنواره به محکومیت این دو فیلمساز اعتراض کردند. عکس‌های این افراد در وبسایت رسمی فستیوال روتردام قابل مشاهده است. همچنین قرار است جایزه مربی طلا، جایزه انجمن فیلمسازان فرانسوی، در افتتاحیه فستیوال کن به جعفر پناهی اهدا شود. به منظور حمایت از این فیلمساز تحسین شده ایرانی، 5 فیلم او در فستیوال برلین که از چند روز دیگر آغاز می شود نیز به نمایش در می آید. پیش از این در مراسم جشن خانه سینما، اصغر فرهادی از مطرح‌ترین فیلمسازان در حال حاضر سینما ایران هنگام گرفتن جایزه خود آرزو کرد که آقای پناهی بتواند دوباره فیلم بسازد. چنین آرزویی برای مسئولین وزارت ارشاد گران تمام شد، تا جایی که جلوی فیلمبرداری فیلم جدید او، یعنی جدایی نادر از سیمین را گرفتند. فیلمی که در نهایت ساخته شد و امسال در بخش مسابقه سینما ایران جشنواره به نمایش درمی‌آید. جعفر پناهی به اتهام ساخت فیلمی ناتمام در مورد وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران به همراه محمد رسولوف محاکمه و به 6 سال زندان، و در مورد آقای پناهی به 20 سال محرومیت از فیلمسازی، سفر به خارج از ایران و مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی محکوم شد.
خب در اینجا فرصت کوتاهی داریم تا برنامه رو با یکی از آهنگای بیتلا به پایان ببریم. اسم ترانه است حرف‌های برای عشق، Words for Love، توسط بیتلز.
Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Whisper soft and true, darling, I love you. Say the words I long to hear.
خب واقعا برنامه رو با صدای بیتلا تموم میکنیم. تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما، تا فردا.